محمد و آله الطاهرین و اللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قبل از آن که وارد بحث بشیم یکی دو تا مطلب را خدمت آقایون عرض کنم که برای ورود در بحث مفیده. یکی این که ترتیب بحث ما بر ترتیب کفایه است. البته معنای ترتیب کفایه را آقایون میدونن، یعنی که نه بدین معنا که ما متن کفایه را میخونیم و رو ترتیب متن کفایه صحبت میکنیم. سبک مباحث فرضاً بحث تنبیهات استصحاب، تنبیه اول و دوم وقتی وارد میشیم بر حسب ترتیب کفایه وارد میشیم، یا در استدلال ها اگر دیگران اجماع را بر اخبار مقدم داشتن ولی صاحب کفایه اخبار را بر اجماع مقدم داشته، ما رو ترتیب کفایه سلام علیکم و رحمت الله اول اخبار را بحث میکنیم. بر ترتیب کفایه یعنی در اصول بر ترتیب کفایه، در کلیات بر ترتیب کفایه، نه جمود بر متن کفایه و ما فی کفایه، به حیث که اگر ما رفتیم سراغ مطلب و جای دیگری جای اعتراض باشه. و یکی دو سه تا تنبیه در اواخر بحث براءت و اشتغال مونده که ما متعرض نشدیم. اونا بعضیاش فرصت مستقل و وقت زیادی میخواد، خودش به صورت یک رساله باید بحث شد، مثل رساله لازرری که امام هم به اونا رساله لازرر بحث کردن، یعنی وقت تعارض اصل براءت با بقیه اصول که منجر میشد به مسئله لازرر، او خودش احتیاج به یک بحث مستقل و فرصت جداگانه دارد که امیدوارم ما هم موفق بشیم که یه وقتی اونجوری بحث کنیم. یا مسئله این که فقه در شبهات موضوعیه لازم نیست و در شبهات حکمیه لازم است، این ولو خیلی روان و به صورت ارسال مسلم ازش رد شدن، اما آیا این تا چه حدی تمامه و تا چه حدی غیر تمامه، اونم به عقیده بنده یه مقدار احتیاج به بحث و تتبع دارد که ما اینجوری ساده نمیتونیم بگیم که در مطلق شبهات موضوعیه فقه لازم نیست و در مطلق شبهات حکمیه فحص لازم هست. ما ایران رو گذاشتیم برای یک فرصت مناسبی، مضافه میگی خواستیم وقتی اول سال باشد اول بحث باشه، این بود که استصحاب رو شروع کردیم و از اول استصحاب بحثمون رو قرار میدیم. این یه نکته که آقایون متوجه. نکته دوم، آقایون مطالعه که میخوان بکنن برنامه و بنای مطالعهشون رو بر این قرار بدن، اول کفایه رو مطالعه کنن و بعد رسائل شیخ رضوان الله تعالی علیه را و بعد رساله امام در استصحاب و رسائلی که از امام چاپ شده، استصحاب امام به قلم مبارک خود امام نوشته شده است، به دنبال او اگر خواستن مطالعه کنن، بعد رو ترتیب تقریرات مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه، بعد حاشیه‌اش و حسین بر کفایه، بعد حاشیه آشتیانی بر رسائل. این ترتیب مطالعه باید اینجوری باشه که آقایون خیلی حواسشون پرت نشه و مضطرب نشه افکارشون. درجه اول و قبل از هر چیز خود کفایه و متن کفایه، یعنی که ترتیب بحث ما بر کفایه است، بعد رسائل شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه، برای اینکه ارتباط دارد رسائل با کفایه، کفایه با رسائل. کفایه تلگراف رسائل است، مجمل رسائل و اون آدرس تلگرافی رسائل کفایه است، و بعد رسائل امام، استصحاب امام حفظ الله و ابقا، برای اینکه عنایت به حرفای امام است و به مطالب امام، و ما بنا داریم مطالب امام را اونجوری که فکرمون و توان و استعدادمون میرسه روش بحث کنیم. عنایت به فرمایشات امام و مبانی امام فوق العاده است، بنابراین نوبت سوم میرسه به او. و نوبت چهارم تقریرات مرحوم ناینی، اون جلد آخرش، پشت جلداش میگه ما داریم تتمه المجلد الثانی، ولی اون جلد آخر، جلد آخر تقریرات استصحاب و تعادل و تراجیه. باز وقت پیدا کرد حاشیه هاشم حسین بر کفایه، حاشیه آشتیانی بر رسائل، درر مرحوم طاهری رضوان الله تعالی علیه. هر درر یه وقتی همینجور بسیاری تفبع هم و تفنن هم مطالعه کنون، چون مختصره اونم خیلی خوبه، دوره مرحوم عاشق رضوان الله تعالی علیه، اینجور کتاب ها در مراحل بعدی قرار میگیرد. البته دوره از نظر تهذیب و تنظیم در مرحله اوله، اما چون خیلی مفصل نیست اینه که ما عرض میکنیم در مراحل بعدی مورد مطالعه قرار بگیره. این هم ترتیب مطالعه و ترتیب بحث. و امیدواریم که خداوند آینده ما را بهتر از گذشتمون قرار بدهد و خداوند ما را در مقابل انقلاب و خون شهدا و رهبری های امام حفظ الله و ابقا مسئولمون قرار نده و روز قیامت زیر سوال نریم به قول امروزی ها در مقابل این همه ایثارگری ها و فداکاری هایی که انسان ها دارن و ما دلخوش به یک سلسله اصطلاحات و اسیر هوای نفس باشیم. چون هر کسی به هر حال از چیزی خوشش میاد، ما هم از این اصطلاحات و صناعت ها خوشمون میاد تا جایی که گاهی داد میکشیم فریاد میکنیم، اینا همش هوای نفسه و انسان ضعیف دلخوش به این مسائل و اصطلاحات و صناعت ها. ولی وقتی اینکه سراغ همین مسائل میریم تنها در خودمون احساس راحتی میکنیم، سراغ مسائل دیگری که میریم در خودمون احساس ناراحتی میکنیم. اما امیدواریم که خداوند جوری ما را قرار بده و در مسیری قرارمون بده که اونجا مورد سوال قرار نگیریم. این همه مسائل در مملکت و انقلاب و نظام ما را به زیر سوال نبره و باز موفقمون کنه که هر کداممون به نوبمون بتوانیم دینمون را به انقلاب و به اسلام ادا کنیم، هر کسی به هر نحوی که بتواند و توفیق داشته باشد. و ما هم به حال الان حالا مدتی در خدمتتون خواهیم بود و ببینیم بعد چه خواهد شد و الان ما از پی ایزاد و توشه به هر حال مونده ایم. خب مدتی میتونیم بگیم حدود 4-5 سالی، شاید اگر برای خدا بود زاد و توشه تهیه کردیم مثل بعضی از رفقا اگر برای خدا بود، ولی الان این توفیق از اون گرفته شده و این چنین موفقیتی برای ما نیست که زاد و توشه تهیه کنیم. امیدواریم در خدمت شما بتونیم شبهی از اون زاد و توشه ها را تهیه کنیم، چون به هر حال این مسائل مقدار خواسته های انسان درش هست. آدم خوشش میاد، خوشش میاد مطلبی رو بفهمد، خوشش میاد یه مطلبی رو تحقیق کنه. خود همین خوش آمدن دلیل بر این است که عمل اون مشکلی و صحبت رو ندارد، یک و اون خلوصی که در بقیه کارها هست در اینجور اعمال نیست، مضافه که سلسله مسائل دیگر هم خدا نخواسته ممکنه کنارش بیاد. عرضم راجع به دو تا تذکر تمام. فصل فل استفهام، ترکیب کفایه اینه، فصل فل استصحاب. قبل از شروع در مسئله ینبغی تقدیم امور، امر اول اینه که احتیاجی نیست به تعریف استصحاب و بحث از اعتراض و انعکاس و نقض و ابرام در اون تعاریف. لا احتیاج الى تعریف الاستصحاب و البحث عن الافتراد و الانعکاس فی التعاریف و النقض و الابرام فیها. بیاییم استصحاب و تعریف کنیم، تعریف های دیگران را نقل کنیم، بگیم این تعریف جامعه افراد هست، مانع اغیار نیست، یکی اشکال کنه یکی جواب بده، احتیاجی به بحث از تعریف استصحاب نیست. برای این که استصحاب در موضوع ادله اخذ نشده، همچنانی که عنوان تعارض در موضوع ادله اخذ نشده، ما در ادله استصحاب عنوان استصحاب رو نداریم تا بنشینیم و روی استصحاب بحث کنیم که آیا الاستصحاب و ابقاء ما کان، آیا الاستصحاب و المتیقن و السابق و المشکوک و لاحق، آیا الاستصحاب و این حرفایی که زده شده حکم به بقا و ابقا عملی. استصحاب در عنوان ادله نیامده تا ما بشینیم روش بحث کنیم. بله اگر استصحاب تو عنوان ادله بود تو روایات زراره، سیعه زراره، موثقه زراره گفته بود استصحاب، یعنی استصحاب و حجت فی ما بینک و بین الله تعالی، ما باید بریم سراغ استصحاب. یا می گفت تو که یقین داری وقتی شک کردی که وجود از بین رفته یا وجود از بین نرفته، فوضوع و کباق لل استصحاب، اگر عنوان استصحاب تو ادله آمده بود بحث ما از استصحاب بحث مفیدی بود، بلکه بحثی لازم، کان البحث مفیدن بل لازم، ها موضوع دلیل رو باید بفهمیم، موضوع لسان ادله رو باید بفهمیم، ولی هیچ جا در ادله عنوان استصحاب نیامده. اما در روایات و اخبار
اونی که در روایات و اخبار آمده عنوان نقض و مضی و امثال این هاست. عنوان نقض و مضی و امثال هما در روایات آمده. لا تنقض الیقین بالشک فامضی علی یقینک، این عنوانی که در روایاتش آمده. اما در بنا و قضا و حکم عقل که لسانی ندارد، بنا و قضا و حکم عقل دلیل لبی، دلیل لفظی نیست. ما بگیم عنوان استفهام تو بنا و قضا چی آمده، و قضا یک بنایی داشته باشن بر عنوان الاستفهام، یا بنایی داشته باشن یا عقل یک حکمی داشته باشن بر عنوان الاستفهام. بنا اغلا عبارت است از عمل خارجی اغلا. اغلا یه جوری عمل میکنن در خارجی، نمیگن بنا اغلا، التزامات اغلاییه که در خارج بهش عمل میکنن. حکم عقل هم عبارت است از درک عقل روی واقعیتها، نه روی عناوین. عقل درکش روی واقعیت است، نه روی اصطلاح و عنوان. او واقعیت ها رو درک می کند، یعنی عقل می یابد چه بین بود و نبود نمی شود جمع کرد. جمع بین نقیزن چه جوره؟ محاله. نه اینکه رو کلمه نقیزه این مطلبی رو می فهمد. شما بگید عربی و فارسی چه فرقی می کنه، انگلیسی و فرانسی چه فرقی می کنه. شما بشینید بحث کنید که نقیزه این بازاده یا نقیزه این بازده است، نقیزه این بازاد و عقل می گرد یا نقیزه این با زه رو میگرد یا ذات و افتوتا رو میگرد. اصلا عقل روی عناوین بحثی ندارد. عقل است و یک سلسله مدرکات و واقعیت ها، واقعیتی رو درک میکند. اونی که شما وقتی میخوای به زبان بیاری میگی بود و نبود، اونو درک میکنه، میگه جمعشون چی؟ نشاید. پس در بنا عقلا و در حکم عقل عنوان و لفظ مأخوذ نیست، ولی اونا جز ادله لبیه هستن. بنا اغلا یعنی عمل خارجی اغلا در موارد، مواردی هست اشباه هم دیگه اغلا یه جور عمل میکنن، این بنا خارجی اغلا است، ازش تعبیر میکنیم به بنا اغلا. بنا عملی، التزام عملی میشه بنا اغلا. حکم عقل روی واقعیت هاست، نه روی عناوین و الفاظ. کتاب قانون است که روی عناوین و الفاظ حکم میارد، نه عقل. عقل روی واقعیت ها و روی حقائق حکم میارد. از اونجا هم عنوانی و لفظی اعتبار نشده. اما اجماع، فقط چیزی که هست در اجماع، کسی بگه اگر اجماع جز ادله ما باشد، اجماع بر حجیت کیه؟ استصحاب است. الاستصحاب توی دلیل اجماع چه شده؟ عقص شده. اما اجماع هم با مراجعه به کلام شیخ در استدلال بر حجیت استصحاب و مختار خودش، با مراجعه به کلام شیخ در استدلال بر مختار خودش، در وجه اول معلوم می شود که اجماع بر عنوان استصحاب هم نیست. اجماعی هم که هست در محال استصحاب است و در موارد استصحاب، نه بر عنوان استصحاب. اونجوری کسی میگه آقا بله در اخبار عنوان استصحاب نداریم، توی بنا و غلا و حکم عقل هم عنوان استصحاب چی؟ نداریم. اونجا هم یک التزام خارجی است، اونجا هم درک عقل است نسبت به واقعیت ها دیگه. لفظ تو کار نیست که ما شک بکنیم در لفظش. اما اجماع عنوان آمده، پاسخش اینه. اما اجماع هم با مراجعه به کلام شیخ در استدلال بر مختار خودش در وجه اول روشن میشد که اجماع روی عنوان استصحاب نیست. اجماع در موارد استصحاب است، پس باز عنوان تو اجماع هم عرض نشده. و دونش عبارت شیخ، شیخ در وقتی که بفرمون، شیخ در وقتی که میخواد استدلال کنه برای مختار خودش، مختار شیخ چیه؟ حجیت استصحاب در شکل در مقتضی دونه صافه. میدونید که شیخ مختارشین چه وقتی میخواد استصحاب کنه، استدلال کنه، میگه لنا علی ذالک وجوه. چندی ورق اول استصحاب میذاره، بعد از نقل اقوال اختیار میکنه قول دوم را که در شک در مقتضی حجت دون شک در رافه. میگه لنا علی ذالک وجوه، الاول ظاهر و کلمات و جماعت فل اتفاق علیه، یعنی علی حجیت استصحاب در شک در مقتضی. فمنها ما عن غایت المبادی حیث قال علی استصحاب و حجه لاجماع الفقها علی انه متى حصل حکمون ثم وقع الشک فی انه ترع ما یزیله املا وجب الحکم به بقایی علا ما کان اولا. اجماع رو عنوان رو مورد غایت المبادی میگه که اجماع فقها هاست در این که استصحاب چجوره حجته. چرا این اجماع از کجا آورده؟ برای این که اتفاق فقها هاست که متا حصل حکمون ثم وقع الشک فی انه ترع ما یزیله املا وجب الحکم به بقایی علا ما کان اولا ولولا القول به حجیت لأن الاستصحاب حجه لکان ترجیحا لأحد طرفین ممکنه ان غیر مرجح انتها. شما وقتی به عبارتش در رسائل نگاه کنید میبینید اجماع روی عنوان استصحاب نیست. بس ما بی خودی سر بی صاحب چرا بفرشیم؟ ما بشینیم بگیم آیا حق باید با تیغ خودتراش باشد یا با تیغای قدیمی باشد یا با ماشین برقی، هم اگر کار تیغ رو بکنه مجزیه یا نه؟ این بحث کجا مفیده؟ در باب حج مفیده است که میگن از اقصیرو دل حج تمتعه لسرورته بلکی حرق. چون بیشن حرق رو معنا کن، حرق با چیه؟ و بحث مفیده سر بی صاحب نترشیم، سر با صاحب بترشیم. اما عنوان استصحابی که تو موضوع عدل نیامده ما بشینیم بحث کنیم، الاستصحاب ابقا ما کان یا الاستصحاب المتیقن السابق و الشک کن لاحق. استصحاب ابقاء حکمیست و ابقاء عملی استراب برقض میکنه معنیش چیه؟ این بحثا اصلا بی و احتیاجی بشنیم، من که در موضوع عدل اخذ نشده، نه تو روالاتش، نه تو حکم عقل و عقلائش، نه تو اجماعی، فرضا احتیاجی به بحث کردن نیست. هازا مضافن به این که اگر بنا باشد از استصحاب بخواییم بحث کنیم باید تعاریف قوم را مورد بحث قرار بدیم یا عرف و لغت. هازا من این که اگر احتیاجی هم باشد به بحث از استصحاب، لابد از این استصحاب رو بحث کنیم، یعنی چی؟ باید به عرف و لغت مراجعه کرد نه به اصطلاح مصطلحین. اصطلاح مصطلحین مال خودشونه. ما اگر بخوایم بحث کنیم باید بریم سراغ عرف و لغت تا معنای استصحاب را از عرف و لغت بفهمیم و احکام شرعیه را برو چکار کنیم؟ بار کنیم. چون و ما ارسلنا من رسول الا به لسان کی؟ قومه. نه به لسان الاصولیین، نه به لسان صرفیین. و از صناعه به کسر ساده فل اصطلاح به معنی چی؟ از تغییر. و از صناعه به کسر ساده ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، یعنی زبان مردم. پس هازا مضافم بیدی که اگر احتیاجی به بحث باشد باید سراغ عرف و لغت رفت، نه سراغ حرف حاجبی، سراغ حرف عزودی، سراغ حرف شیطان اعظم، سراغ حرف نمیدن سقوند و خراسانی. اینا شمچه اصطلاحات رو بیان کردن و ما در فهم الفاظ باید سراغ چی بریم؟ سراغ عرف و لغت. بفرمید مگر اول بحثش نرشید، برای اینکه در موضوع عدله نیامده. چرا از استصحاب بحث کنیم؟ نه خیلی، ما بحث می کنیم از سنگ مرمر. همه چیزی که مثلا به ایمان و خودشت از دو سعدده باشه نه جز عدله، نه دو بحثه. ما چرا از استصحاب بحث کنیم؟ ما واقعه رو میریم، ما میریم ببینیم تو عدله اگر من قبلا
ما منظوری که مشخص در روش این کنسوات کنیم.
هیچی درباره چی لازمی تعریف کنیم؟ استثار حالا میاریم ما درباره استثار لازمی تعریف استثار رو میشینیم بحث کنیم هیچی ما میگیم از اول میگیم سراغ روایات میگیم آقا یه سری روایات داریم که میگه اگر تو قبلا چیزی رو یقین داشتی بعدا شک کردی بنا بذار بر یقین چی؟ میخوای اسمشو بذار استثار میخوای اسمشو بذار مدرسه جدید مدرسه چی؟ نفعی سوچی بذار اون تو شروع بحث حقیقت خیلی تو آدم هست چرا ما اینجا میشینیم بحث کنیم ما چرا در بحث استصحاب چه احتیاجیست که بنشینیم تعاریف را مطرح کنیم حالا با شما رو عرض میکنم در اجازه برمایید اون که شما مخواد بفرم نعرض من چیه حالا زون باش هست من عرض معلوم بشه ازم ها؟ نه من میگم اگر احتیاج به بحث باشی با سراغ کجا بریم؟ مضافنه دیگه اگر بحثتون درست شد و احتیاج به بحث بود باید سراغ چی بریم؟ سراغ عرف اللغت در اینکه موضوع ادله رو باید از کجا گرفت؟ از عرف اللغت ما اصلا نام رسول الله به لسان قومه نه به لسان مصطلحی شما کلمه سعید را از عرف اللغت میگیرید یا از اصطلاح زمین شناسان اگر زمین شناسان برای عرض یه معنا دارن شما وقتی بهتون گفتن عرض سعید رو روش تیمم کنی پس تیممو عرضن طیبا شما لفظ عرض را از زمین شناسان میرید یاد میگیرید یعنی از عرف لغت یاد میگیرید برای اینکه کلمه عرض در قرآن بر حساب عرف و لغت آمده نه بر حسب نظر زمین شناسان اونا یه اصطلاح ممکن راجع به عرض داشته باشن اما شما باید پس تیممو سعیدن طیبا یا جعلت لی الارض و مسجدن و طهورا رو از کجا بگیرید؟ از عرف و لغت بگیرید. این تا اینجا پس احتیاجی به بحث نیست. لکن با اینکه احتیاجی به بحث نیست در موضوع ادله هم نیامده. لکن ما بحث می کنیم از تعریف و در اطراف او بحث می کنیم. نبحث و در تعریف استصحاب اقتفاءً و اقتداءً بالعازم لاسیما سیدنا الاستاد دام از لو یکی اقتداء به عازم وی خودش خوبه آدم به عازم و بزرگان اقتدا کنه اونها بحث کرده شما وقتی نگاه میکنی آخوند بحث کرده شیخ بحث کرده مرحوم عاری بحث کرده امام بحث کرده عازم همه وقتی رسیدن اون تعریف استصحاب بحث کرده مرحوم حالی در دوره بحث کرده با اینکه اونجا دوره بر اختصار نسبتا مفصل بحث کرده با اقتداء به عازم خوبه من اون آنی بحث کرده یکی اقتداء هم به عازم لاسی ما سیدنا الاستا دو برای زیادی بصیرت در مسئله زیادی بصیرت در مسئله و حوزی بود پر از آب خب حتی تو دلیل میارن که تو این حوز آب چی؟ نیست خب او دلیل میارن اما به هر حال حوزه چی داره؟ آب داره ما چه بخواییم قرآن استصحاب تو اصطلاح آمده رسالتون فل استصحاب فصلون فل استصحاب و بعضون اله حجیته و بعضون اله عدم حجیت خود این در کلمات آمده ما اینو باید بفهمیم تا زیادی بصیرت داشته باشیم در بحث طالب مجهول مطلق چی؟ نباشیم برای زیادی بصیرت در بحث چون خواه ناخواه میبینین در اصطلاحات و در کلمات چی آمده چه بخواهی چه نخواهی استخدام مطرحه آسمون بری زمین بیاین باید دور بزنه حرفا دور چی استصحاب همینی که در اصطلاح اصولین هست ولذا برای زیادی بصیرت ما از اون بحث خواهیم کرد فنقول استصحاب در لغت ظاهرن به معنای اخذ الشیء ملازمه است از ظاهر انه فی اللغته اخذ الشیء ملازمه نه مطلق اخذ شیء نه مطلق اخذ شیء و نه اخذ الشیء مصاحبه در لغت استصحاب نه به معنای اخذ الشیء معه است کما یظهر از حاشیه آخوند در رسائل آخوند در حاشیهش بر رسائل میگه ظاهر این استصحاب اخذ الشیء معه است نه معنای استصحاب اخذ الشیء معه نیست کما یظهر از آخوند در حاشیه بر رسائل و معنای استصحاب اخذ الشیء مصاحبا هم نیست کما صرح به شیخ در رسائل چه در رسائل میگه الاستصحاب فی اللغت اخذ الشیء مصاحبا و منه استصحاب اجزاء ما لا یؤکل لحمه. نه استصحاب نه به معنای اخذ الشیء معت استصحاب که پای در راشه بر رسائل میگه، نه به معنای اخذ الشیء مصاحبا، بلکه یه معنای بین بینیه، اخذ الشیء ملازمن. برای اینکه در حقیقت استصحاب و در ثلاثی مجرد استصحاب وقتی آدم بره صاحب صاحب مصاحب، در حقیقت استصحاب یک نحو تلازمی وجود دارد، اخذ الشیء صاحبا جعله صاحبا هو صاحب البيت صاحب الدار، با مراجعه به لغت در میاد که در استصحاب یک نحو تلازم میخواد. بنابراین اگر چیزی با شما باشه اما تلازم نداره، دزدی که عوام شما رو دزدیده ورداشته دارد میده و خب این اخذ الشیء معه، اما هر آن دلش به دلش چی؟ میلرزه که الان از این چی؟ میجیرن. یا نه گفته آقا این نگه دو تو من بیام، این تسمی من نگه دو تو من بیام، این ملازمه با اونی، برای که میدونه یه لحظه دیگر ازش کار میکنن، یه لحظه دیگر ازش میجیرن. اون چرا که به عنوان عاریه یا ملکیت متزلزل در اختیار یه نفر هست اخذ الشیء معه، اما در اینا تلازمی با او ندارد و استصحاب برش و صاحب برش صدر چی؟ نمی کن. در حقیقت و ثلاثی مجرد استصحاب یک نحو تلازمی هست که با مراجعه به لغت روشن میشه و اخذ الشیء معه هم مثل تلازم، ممکن است چیزی با من باشد اما من ملازم او چی؟ نباشم. آیه از گفته یه سر دیگر رو پس من بده، من با او ملازم نیستم، بنابراین اخذ الشیء معه مطلقا درست نیست. اخذ الشیء مصاحبا هم درست نیست، برای اینکه در مصاحبت یک نحو شعور و درکی وجود دارد، فلانی جز اصحاب فلانیه، فلانی مصاحب فلانیه، در مصاحبت و در اصحاب یک نحو شعور و درکی وجود دارد، بنابراین بگیم اخذ الشیء مصاحبا با اونجایی که شعور و درکی نیست با اونجا چی؟ نمی سازد، در حالت که از لغت برمیاد که هر چیزی رو که شما با خودت به عنوان تلازم گرفتی او چیه؟ او استصحاب است، استصحاب اخذ الشیء ملازمن. پس اخذ الشیء معن با اون مطلب نمی سازد که در حقیقت استصحاب یک نحو تلازمی وجود دارد، اخص است از مطلق اخذ الشیء، اخذ الشیء با تلازم. و اخذ الشیء مصاحبا درست نیست، برای که در مصاحب یک نحو شعور و درکی لازم است و حال اینکه در استصحاب شعور و درک لازم نیست. من دو تا جمله از عبارت لغوی رو براتون نقل میکنم و خودتون درش مراجعه کنید و دونه که این دو عبارت قاموس اینجوری میگه: و تصحبه دعاه الی صحبه و لازمه، دعاه الی صحبه و لازمه، ملازمت رو درش معتبر کرده. مجموع البحره این که به فرموده امام محمد حفظه الله و اقوال لغت شریعت معاوی معمولی این الفاظ رو از مجموع البحره این آدم خیلی راحت تر میتونه معنا پیدا کنه و خوب هم وارد شد. مجموع البحره این میگه وستصحب الشیء لازمه، وستصحب الشیء لازمه، پس در حقیقت استصحاب یک نحو تلازمی خوابیده، بودا میخواد اون شیء دیگه دارای در شعور باشد، میخواد اون شیء دارای در شعور نباشد. این معنای لغوی استصحاب اخذ الشیء ملازمه و مناسبتش با معنای اصطلاحی هم واضح است، اونجور که مجموع البحرین میگه، برای که در معنای اصطلاحی هم این آقایی که قبلا یقین به چیزی داشته حالا شک دارد، خودش را باز با اون شیء سابق ملازم میبینه، خودش رو جدا نمیبینه، میگه هنو اون شیء سابق چی؟ هست، قبلا وضو داشته حالا نمیدونه وضو دارد یا نه، هنوز خودش رو چی میبینه؟ وجودها رو میبینه، یعنی چسبیده به وضوع، خودش را ملازم و ملاصق با وضوع میبینه، میگه من از وضوع هنوز جدا نشدم، وضوع از من هنوز جدا نشده. مناسبتش با معنای اصطلاحی هم هست که مجموع البحرین این مناسبت رو بیان کرده. مجموع البحرین رو نگاه کنید، مناسبتش
چیه؟
مطلقا اونش فرق نمی کنه، تلازم حقیقی یا اصلا صاحب البیت تلازم اعتباری دارد، ولی همیشه که تو بیت نیست که، صاحب الامر تلازم اعتباری دارد، اما اصلا تلازم اعتباری و تلازم حقیقی فرق نگردش نمی کنه. و اما در اصطلاح از این معنای لغویش اصل الشیء ملازمن لا اصل الشیء مع و لا اصل الشیء مصاحبه، و اما در اصطلاح فقط عرفه به تعاریفه چی؟ کثیره لا یخلو شیء منها من الخلل و الاشکال، زیاد داره تعریف شده، هیچ کدوم از این تعاریف خالی از اشکال نیست. و یظهر از کفایه که اشکال به این تعاریف به اعتراض و انعکاس وارد نیست، و یظهر از کفایه که اصلا این تعاریف اشکال ندارد، لا اشکال به تعاریف اصلا، اصلا هیچ چیز از این تعاریف اشکال نداره. شما هی بی خودی نشستی میگی اینجاش جامع افراد نیست، اینجاش مانع اغیانه. و یظهر من الکفایه عدم الاشکال فی تعاریف چی؟ دم بندش، قافیهش، رأسن، اصلا تعاریفی چه اشکالی نداره، هر کی هر جور تعریف کرده نمیتونی بهش اشکال کنی، ولو تعریف حاجبی که شیخ میگه چی؟ از یک و تعاریف ای اختش و تعاریف، حتی تعریف حاجبی نگاه کنی رسائل شیخ میگه بهترین تعریف تعریف حاجبی، صاحب که با میگه اون اشکال اصلا لا اشکال به تعاریف رأسن. چرا؟ برای اینکه این تعاریف شرح الاسمه و شرح الاسم حزب اللهیه، اون دنباله یه چیزی میگرده که به درد جامعه بخوره، مفید باشه برای جامعه. حالا دیگه اینجاش این قیدش درسته، این قیدش درسته، اینجاش نمیدونم اون قانونش درسته، این ضابطش درسته، اون اینجور نیست. فإن التعاریف شرح الاسم مثل تعاریف لغویین، و در شرح الاسم نه اعتراض معتبره، نه انعکاس معتبره، نه صراحت در بیان، هیچی از این حرفایی که شما در تعاریف میکنید، و این تعریف های استصحاب شرح الاسم است. و این مبنای صاحب کفایه مال استصحاب نیست، صاحب کفایه در مطلق تعاریف به اصطلاحات همین حرف رو داره، در عام و خاص، در مطلق و مقید میگه هر که هر جور تعریف کنه بهش اشکالی چی؟ نیست. بله یه رفت شما یه جور تعریف کنید یه خود دروازه باشه، خب بله. میگیم استصحاب چیه؟ میگی که استصحاب یعنی آسمان هفتم، خب بله این اشکال به وارد است که اصلا شرح الاسم چی؟ نیست. اما یه چیزی بگی که به استصحاب بخورد، خلاصه آقا یه یقین سابق، یه شک لاحق، یه متیقن در سابق، یه شک لاحقی، نمیدونم اگر وضو داشتی نشکنی وقتی شک کردی، یه چیزی بگی خلاصه یه جوری مرا ببری به طرف استصحاب. فإنها شرح الاسم اشکال نداره، همه جا مبناش میده. استدلال هم شده برای حرفش به این که لا یعلم حقایق الامور الا الله تعالی، چون لا یعلم حقایق الامور الا الله تعالی، بنابراین این تعریف ها همه شرح الاسم، نه حد و نه چی، نه حد و نه راست. عالم به حقایق امور و همه جهات و امور را فقط ذات باری میدوند، وقتی ذات باری میدوند دیگه تعریف کردن درست نیست. این همه چیزایی میگن برای شرح
الاسم،
هیچ کدوم حد و رسی، هر شرح الاسم کار لغویه چجوره؟ لغوی میگه سعدانه چی؟ نبتون یه جوری تو رو نزدیکت میکنه که تو خیال نکنی سعدانه یعنی خوش قیمه، نه سعدانه نبتون. حالا این نبتون چه جور نبتون؟ یک عالم میلیون ها نبت هست، این میگه سعدانه نبتون. نه میگه لازم نی، لا یعلم حقایق الامور، بسی نمیتونی، وقتی نمیتونی چی میگی؟ لا یعلم حقایق الامور، گفت یکی کسی به کسی گفت بابا از گرسنگی مرد، گفت داشت رو نخور، لا یعلم حقایق الامور الا الله تعالی، حقایق امور رو فقط خدا میدونی. هر صاحب کفایه، هر صاحب کفایه میگه در واقع اشکال نداره، دلیلش رو بگید. چه فقط اشکال این حرف است، یکی و دوتا نیست. این حرف صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه خیلی اشکال داره. اولا این اجتهاد مقابل نفس، اجتهاد فی مقابل نفس، برای این که یه کسی میاد و به تعریفی اشکال میکنه، بعد خودش میاد اشکال میکنه، تعریف میکنه. معرفین استصحاب کسانی هستند که به تعریف دیگران چه میکنن؟ اول اشکال میکنن، بعد از آنی که اشکال کردن به تعریف دیگران خودشون میان تعریف میکنن. یعنی ما چه جور تعریفی رو میخوایم بکنیم؟ حد و رد. لالا اگر کسی میخواد شرح الاسم تعریف کنه، خود چرا به دیگران اشکال میکنه؟ با اوچه تجر و با ایچی لا تجر. خود ایراد و اعتراض اصحاب اصولیین بر همدیگر، نقض و ابرام اصولیین بر همدیگر، این دلیل بر اینه که تعاریف تعاریفون حقیقیه. لالا چرا به همدیگه اشکال میکنن و نقض و ابرام میکنن؟ این یک، خود نقض و ابرام داریم این تعریف حقیقیست، بله چرا اشکال میکنه؟ دو، ظاهر تعریف تعریف حقیقی، حمل تعریف بر شرح الاسم خلاف ظاهره، احتیاج به دلیل داره. اون کسی که میگه الاستصحاب و ابقاء و ما کان، ظاهر عبارت چی نمیخواد چکار کنه؟ یا حد رو بگرد یا چی رو بگرد؟ یا رسم رو بگرد، یا حد رو بگرد یا رسم رو بگرد. ظاهر تعریف در تعریف حقیقی، تعریف در کتب اصولی غیر از المنجد و قاموسه. المنجد و قاموس کارشون چیه؟ شرح الاسم سردانه نه. اما تعریف در اصطلاحات و در کلمات ظهور دارد، اگر نگوییم نفس است در بیان حقیقت. اینم شبهه دوم. سه، لا یعلم حقایق الامور ارتباطی به باب اصطلاحات نداره. اصطلاحات را کی میداند؟ مصطلح. اون که خودش یه اصطلاحی رو قرار داده، خودش میدونه چی قرار داده. لا یعلم حقایق الامور مال تجبینیاته، نه مال باب اعتباریات و قراردادها. مصطلحات را مصطلح عالمه. یه کسی اسم بچهشو میذاره تقی، بعد بگیم این اگه بهش گفتیم تقی چیه، نتونه تعریف کنه. یه کسی میاد اصطلاح قرار میدهد، میگه از این به بعد باید به بحث بگیم کلا یا سر، مثلا اصطلاح قرار میدهد. مثل هزاران اصطلاحی که قرار داده میشه، حالا بگیم لا یعلم حقایق الامور الا الله تعالی. این مال تکوینیاته، چه ارتباطی دارد به تشریعات؟ و این باز از اون مواردی است که صاحب کفایه و امثالشون بین تکوین و اعتبار چه کردن؟ خرج کردن. ولی سازو اول قانون رحم خسرت به اسلام، حقاق و امور لا یعلم الا الله تعالی، چه ارتباطی دارد به اصطلاحات اعتبارات؟ اعتبارات رو معتبر هر جوری خودش اعتبار کنه، خودش بلده. و صاحب کفایه میگه که قصه رو نمیدونسته. رضوان الله تعالی علیه قصه معروف، میگن یه کسی را شب اول قبل اون دو ملک موکل آمدن سوال کنن ازش، من ربک خب استغستون فوق از سغستا قصد دیگه افسانه. بعد اینو نفهمیدن، نعوذ بالله علیه عزو الله استغفر الله. در باب مثال دیگه مناقشه نیمه قوله آیت الله جا مصطفی رضوان الله تعالی وقتی کسی گل کرد چی شرطی چی نیست، اینو نفهمید. گفتم خدایا ما نمیدونیم که این چی میگه. میگن نعوذ بالله استغفر الله، خطاب شد بشه این وقتی این در دنیا بود من اصطلاحش نمیفهمیدم، من نمیفهمیدم این استغسان فوق استغسان یعنی چه، این خودش میفهمه. اصلا اصطلاحات رو خود مصطلح بهتر میفهمه. حال بهتر که استغفار کنم، بهتر اصطلاحات رو مصطلح میفهمه. حالا صاحب کفایه آمده میگه که لا یعلم حقایق الامور الا الله تعالی، حداقل به این افسانه توجه میگه صاحب کفایه، این حرف رو نمیزنه. اگه اینجا رو قصار که فایده دفاع کنی که این آنجا رو
یه چیش حقیقیه، یه چند تا سر پایدی که ما نداریم که برای یک
پس یک بس باید اشکال کنی. پس باید خیلی اصلا سابقه باید اشکال نیداشون به اول وقتش نداری. سایر کفایی می فرماد رأسن، من رأسن هم گفتم، دند و شعارش هم گفتم. سایر کفایی میگه اصلا تعاریب اشکال چی؟ نداره، نه اضطراب، نه انعکاس، نه صراحت، حتی این تعاریب یکیش اشکال نداره. کل تعاریف خالیت من خلل رأسن کلن دستن، میگه اصلا تمام این تعاریفی اشکال در مقابل اونی که ما عرض کردیم، ما گفتیم لا یخلو شیء من عامل خلال، اون میگه هیچ اصلا اشکال نداره، عرضش منو شرح الاسم دلیلش بود. این صرف اشکال چهارم، اشکال چهارم، اگر بناس لا یعلم حقایق الامور الا الله تعالی، ما اصلا تعریف به حد و رسم نداریم. لیس لنا تعریف بالحد ولا بالرسم ابدا. پس بنابراین اصلا هیچ کجا به هیچ تعریفی نباید اشکال کرد و هیچ حد و رسم نداریم. این که منطقیان اومدن گفتن از تعریف و اما حد و اما رسمون، میگیم این چیه؟ این ذهن‌گراییست، واقع‌گرایی نیست. اصلا ما تعریف حد و رسم نداریم، بلی لا یعلم حقایق الامور الا الله تعالی. این هم یه شروع صاحب کفایی. پس بنابراین لم یبق لنا حد ولا رسم، میتونه ملتزم بشه. خب حالا اگه قائل بشه، بله، هر چیز رو قائل بشه، بله، اما این همه حرفایی که زدن منطقی، این بحث کردن، تعریف کردن، اونی که میگه حد و اونی که میگه، این همه حرفا بگیم اینا همه ذهن‌گرایی بوده و ایدئال چی واقع‌گرا نبودن. به هیچ نداریم ما دیگه، ما اصلا تقریبا حد تو عالم نداریم. لا یعلم حقایق الامور، من وقتی گفتن 40% اشکال داره دفاع نکنید از صاحب کفایی، اگه دفاع کنید ما خودتون مورد 40% اشکال قرار میگیرید. من اصلا لا یعلم حقایق الامور الا الله تعالی، پس بنابراین لم یبق لنا حد ولا رسم فی العالم، لا فی الحقایق ولا فی اعتبار. اصلا ما حد و رسم تو عالم نداریم، تمام مباحثی که از حد و رسم شده همه مباحث ذهن‌گراییه، همه چی چیزی نشستن درست کرد. اگه خدا رو بخواد تعریف کنه، باید تکلیف برای خدا معلوم کردیم، چون ما چه بنا حد و رسم نداشته باشیم که اونجا نشستیم میگیم ای ذات باری، اگر میخواهی تعریف به حد بکنی باید با جنس قریب و فصل قریب باشد، اگر میخواهی تعریف به رسم بکنی باید با جنس قریب و عرض خاص باشد. این تکلیف رو برای کی ما گفتیم؟ برای ذات باری، چون غیر ذات باری لا یعلم حقایق الامور الا الله تعالی. توجه کنید،
این دیگه
هم قائلن نیست، شما به حد و رسم به حد اشو نمیرسید. حالا من یه سر منطقی چی میگم، منم قبول دارم، منم قبول دارم، یه مثال میگم نمیرسید، یعنی چه؟ اون رسول الله صلی الله علیه و سلم در دعاهاش اینه خدایا اشیا رو اونچنان که هست به من بنمایو، یه مسئله دیگه است. عرفنا الاشیا تماهی و یه مسئله دیگه است، او هم غیر از اینکه من میخوام اصلا اجازه فرمایید. شرحه دیگه، بله ما هم قبول داریم که حقایق امور رو فقط چی میدونه؟ ذات باری میدونه. ما اوتیتم من العلم الا قلیل، ما چیزی بلدیم که بگیم حالا ما حقایق امور رو میدونیم، اما در تعریف به حد و رسم لازم نیست تمام خصوصیات دخیل دانسته بشود. در تعریف به حد و رسم جنس قریب و فصل قریب رو که بدونن چجوره؟ کافی. در تعریف به حد و رسم علم به حقائق لازم نیست. علم به چی لازمه؟ علم به جنس و به فصل. جنس انسان حیوانه، فصلش این کیه؟ اینه که دیگه میفهمیم، بله چند تا سلول داره بدن انسان نمیدونیم، سلول ها چه به دنیا میان چه از دنیا میرن نمیدونیم، سلول ها چه خصوصیتی دارن نمیدونیم، کجا از بین میرن نمیدونیم، چه تو اینا رو خیلی چیزا نمیدونیم. اما در تعریف به حد و رسم لازم نیست علم به حقایق امور، بلکه علم به چی میخواییم؟ به جنس و فصل، به جنس و عرض خاص. این در خیلی از امور برای ما روشنه، ولی شما تمام کتب طب رو باید بایگانی کنید، همه یه کتب مربوطه به تشریح رو باید بایگانی کنید، اصلا علوم رو شما باید بذاری کنار با یه کلمه لا یعلم حقایق الامور، تو هر کجا میری هر چیزی رو میفهمی لا یعلم حقایق الامور الا الله تعالی. پس این هم شرحه انجامی که به فرمایش صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه هست. بنابراین دل جمله قد عرف الاستصحاب به چی؟ تعاریف، لا یخلو شیء منها من الخلال، و یظهر من الکفایه، این که هیچ اشکالی به این تعاریف نیست. لأنها شرق الاسم مثل صدانت نبتون و استدل على ذلك به این که لا یعلم حقایق الامور الا الله تعالی و یرد علیه این وجوه خمسه. این پنج اشکال به این حرف صاحب کفایه در اینجا و در این مبناش در همه جا هست. اما بحث فردا که آقای مطالعه کنن، شیخ در رسائل میگه اصد و اخسر تعاریف چیه؟ ابقاء و ماکان. اصد و ها و اخسر و ها ابقاء و ماکان، اینه میگه بهترین تعریفه. ببینیم این تعریف اشکالی دارد یا اشکالی ندارد، این یک. و بعد آیا میتوانیم ما برای استصحاب یک تعریفی پیدا کنیم که به همه مزاح‌ها بخورد؟ کفایه اگه مطالعه کنید بعد متوجه میشه چه عرض میکنم، اگر هم قبلا مطالعه کنید الان متوجه. آیا میشود برای استصحاب چیه؟ امارت هم بخوره به مبنای کسی که میگه استصحاب اصل عملیه، هم بخوره به مبنای کسی که میگه استصحاب اینا رو عرض میکنم فردا یعنی چا. آیا میشود برای استصحاب ما تعریفی پیدا کنیم چه جامع بین همه تعاریف باشد یا نه؟ دو نظر هست. یک نظر مال صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه و مال مرحوم حائریه که میگن میشود، میشود ما یه تعریف پیدا کنیم که به همه مشارب چی بخورد، خواهش مزاج باشد. یک نظر مال سیدنا الاستاده که میگه تعریف جامع چی نمیتونی پیدا کنی، یه تعریفی که با همه بسازد نمیتونی پیدا کنی، تعریفی که با همه بسازد نمیشه، هم شرقی باشد هم غربی باشد هم جمهوری اسلامی، نه باید یا جمهوری اسلامی باشد نه شرقی و نه غربی، یا شرقی شرقی یا چی غربی غربی. پس دو تا وقت ما داریم فردا، یکی این که تعریف شیخ که میگه اصد و اکثره، رسائل رو نگاه کنید میگه ابقاء و ما کام، این اشکال داره یا نه؟ این یک. دو، آیا میتوانیم برای استصحاب یه تعریفی پیدا کنیم که به همه مشارب و مذاق ها چی بسازد یا نه تعریف جامع پیدا نمیشود؟ مرحوم صاحب کفایه، مرحوم حائری در دوره رضوان الله تعالی علیه ما اینا مدعی می شود و به قول خودشون پیدا هم کردن. امام در رسالت الاستصحابش در این الرسائل الجدیدات چاپ شده، امام هم مدعی است که نسخه تعریف جامع نمی شود پیدا کرد. حالا ببینید شما آقایون نظرتون این است که می شود پیدا کرد یا نه، یا وقتی حرف حائری رو می خونید اون رو قبول می کنید، وقتی حرف امام رو می خونید اون رو قبول می کنید؟ اگه اینجور شدید دلیل برای این هنوز باید درس بخونید، و اما اگر مجبوری شدید که می تونید یکی یا کسر این کسار کنید و وقت ندارید می کنید کم در باید درس بخونید.